به نام خالق خلاق، در شامگاه 17 روز از ماه پایانی تابستان زیبای 1403 و در پیشگاه شمایانی که قلبی تپنده برای هنرهای نمایشی ملک دارید وارد دیالوگ دیگر میشیم. به امید همراهیتون تا آخرین لحظات این گفتگو. بنده ایوب آقاخانی به اتفاق همکارانم در برنامه دیالوگ از رادیو نمایش وقت شما عزیزان رو میگیریم و آرزوی ما این است که تا ساعت 22 در کنار این برنامه زنده باشید و بمانید. نفس شما گرما بخش برنامه ماست. در تئاتر این روزهای این سرزمین زیبا چه می‌گذرد؟ این جمله ای است که میتونه همواره به عنوان پرسش نهادینه برنامه دیالوگ طرح بشه و حتما پاسخی در خور اگر لحظات این برنامه رو تعقیب بفرمایید از ما خواهید گرفت. صراحت، شفافیت و روز آمد بودن شعار همواره این برنامه بوده، هست، خواهد ماند. متاسفیم که این شب زیبا برنامه‌ای رو تقدیم شما خواهیم کرد که سامانه دریافت پیامک 3075 امروز به دلایل اختلال اینترنتی قطع و ما از شنیده شدن برنامه‌مون توسط گوش‌های پرمهر و اغمازگر شما قابل رصد نیست. ما تخیل میکنیم، تخیل رادیویی ها و تخیل آنهایی که به رادیو وابستن حتما و حتما باید قوی تر و غنی تر از دیگران باشه، لذا ما تخیل میکنیم که شما پایگیرنده هاتون هستیم و امید ما بر این است که در طول برنامه این اختلال رفع بشه و ما بتونیم پیامک های شما رو دریافت کنیم، ولی خودم خیلی خوشبین نیستم چون چند ساعتی هست که هنوز این اختلال رو داریم، لذا ما تقدیم میکنیم برنامه‌مون رو به گوش‌های پرمهرتون. نوش گوشتون اگر ما رو میشنوید و اگر قصوری داریم بر ما ببخشید. امید که همواره در پناه خداوند شاد و لبخند به لب باشید و البته گوش‌هایی پذیرنده تمام حقایق عمیق جهان. از سه بخش همواره برنامه دیالوگ امشب دو بخش رو خواهید شنید، گفتگوی روز و با اجازه. امیدوارم در هر دو بخش همراه ما باشید و اجازه بدید به این خیال ما که پرواز شایسته‌ای داشته باشه و شما رو دائم پشت گیرنده هاتون در حال شنیدن این برنامه تخیل کنه و تصورش این باشه که داره خدمت و خدمتگزاری همارش رو آنگونه که شایسته است پیشکش به شما عزیزان میکنه که همواره همراهی پرمهرتون این برنامه رو به عمر 13 ساله خودش رسونده. امیدوارم که به زودی در پناه حق هم شما هم این برنامه چند صد ساله بشه. موضوعات زیادی هست که باید بهش بپردازیم، نه لزوماً در این برنامه، اما به نحوی به قول سینمایی ها پیش پردش رو خدمت شما اعلام میکنیم. به هر حال این اتفاق انشالله که در برنامه های آتی بیفته. به هر حال دبیر محترم 43 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر انتخاب شده، انتخاب های مختلفی رو برای مدیریت بخش های مختلفش کرده، اتفاقاتی رو در دل جشنواره افتاده، اونها به سمع و نظر گوشتون خواهد رسید و چشم های گوشتون رو نسبت به این اتفاقات و وقایع بینا خواهیم کرد. جشنواره تئاتر مقاومت همینطور اتفاقاتی در موردش افتاده که داره پیش میره و امید ما بر این است که این اتفاقات خیر و خجسته باشه. مدیریت تئاتر شهر به هر حال در حال تحول دستفروش های پیرامون تئاتر شهر که در بحث حریم تئاتر شهر خیلی بهش پرداختیم، خوشبختانه دیگه اونجا نیستن، در جاهای دیگه‌ای مشغول فعالیت هستند که انشالله در فعالیت پرخیرشون موفق و پیروز باشن. آنچه ما میخواستیم نه توقف فعالیت اونها بلکه دوری اونها از محدوده ساختمان پرفخر تئاتر شهر بود که این اتفاق تا حدودی افتاده. خبر خوبی است. به هر حال در کنارش داره وقایع مختلفی گوشه کنار تهران و ایران زمین میفته که سعی خواهیم کرد به فراخور بعد از این یکی دو هفته که در محضر شما بزرگواران به دلیل مناسبت‌های خاص نبودیم انجام وظیفه کنیم و به سم و نظر شما، تأکید میکنم مقصود من از نظر چشم‌های بینایی گوشتونه، برسونیم و انشالله که به اندازه کافی بتونه اشراف شما رو تکامل ببخشه در حوزه اتفاقاتی که مربوط به تئاتر، این هنر قدسی و انسانساز در سرتاسر ایران میفته، کاملا تقویت و قطعی و بنیادین بکنه و اینجوری قطعا شما خواهید تونست درباره تئاتر این کشور هم اظهار نظر بفرمایید، مطالبه مدنی بکنید و این هدف عالیه برنامه است که چندین ساله با این هدف مهم داره تقدیم میشه به شما بزرگواران. 21:08:10 است. اگر موافقید بریم که گفتگوی روز امشب رو در محضر میهمان گرامی امروزمون آغاز کنیم.
گفتگوی روز.
یاران و عزیزان همیشه همراه، در خدمت دوست عزیزی هستیم که یک اتفاق جذاب رو در واقع در بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه تئاتر دارن پی میگیرن. آقای ابراهیم شریفی، معاون اداره کل برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک اولمپیاد ملی رو دارن مدیریت میکنن با عنوان و موضوعیت آموزش هنر. این اولمپیاد ملی نخستین باری که برگزار میشه و طبیعتاً برای ما جالب و جذابه که بفهمیم در بدنه این اولمپیاد با تعریف و سیاست‌گذاری که براش رخ داده چه اتفاقی داره میفته و میتونه منشأ چه خیرهایی باشه. و در هر صورت این همه که گفتم فراچنگ نخواهد آمد مگر اینکه ما با دبیر اجرایی نخستین المپیاد ملی آموزش هنر که رئیس هیئت داوران بخش هنرهای نمایشی هم هست گپ و گفتی داشته باشیم تا اشراف ما و شما رو به یک اندازه در این حوزه توسعه بده. لذا برای آغاز این گپ و گفتمون تقدیم سلام و احترام دارم به ابراهیم شریفی عزیز، معاون محترم اداره کل برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. جناب شریفی، به برنامه خودتون دیالوگ خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم جناب استاد ایوب آقاخانی عزیز. من خیلی خوشحالم که در خدمت حضرت علی هستم. در برنامه خوب دیالوگ و همچنین شنوندگان ارجمند برنامه‌تون ممنونم و سپاسگزار از اینکه این فرصت رو فراهم کردید تا در ارتباط با اولین المپیاد آموزش هنر که زحمت جمعی از دوستان عزیزم در بخش‌های مختلف دفتر آموزش‌های هنری، معاونت امور هنری، پیشکسوتان و خوب عرصه هنر، هنرمندان عزیزی که در بحث داوری ما رو کمک کردن، همکارانم و همه عزیزانی که به نوعی یار و یاور ما بودن، من در خدمت شما هستم. هر جوری صلاح میدونین در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم جناب شریفی. اول اینکه خیلی ممنون از وقتی که در اختیار برنامه دیالوگ گذاشتید و رادیو نمایش و پیشاپیش به شما خسته نباشید و زهازه بگم بابت اینکه حقیقتاً اسم جذابی داره این المپیاد و امیدوارم که این اسم محتوای جذابش رو که شما جزئیاتش رو به ما خواهید گفت در پی داشته باشه و حتما منشأ خیر باشه. خب از کی فکر این که در حوزه آموزش هنر یک المپیاد ملی و سراسری و کشوری راه بندازیم اتفاق افتاد و چگونه شکل گرفت؟ از ابتدا خوشحال میشم که یه خورده دیرینه این انگیزه و اندیشه و بعد تحقق یافتنش رو به ما بگید تا ما مشرف بشیم به این ماجرا.
چش، من یه مقدمه ابتدا خدمت شما و شنوندگان ارجمند برنامه عرض میکنم. شما هر جایی دیدید که من باید قطع کنم و بعد یه جوری دیگه ادامه بدیم، من هر چیزی که زمان در اختیار داشته باشم با کمال میل و افتخار
سپاسگزارم. در خدمت شما هست
استاد آقاخانی عزیز. خب همون جوری که از ولی لطف داشتید و توضیح فرمودید، اولین المپیاد فکرش در واقع از دو سال پیش، از زمانی که دوستانمون در دفتر آموزش‌های هنری برنامه ریزی می‌کردن برای سال‌های آینده این دفتر و اتفاقات، ما متوجه این موضوع شدیم که جای خالی یک برنامه برای ارزیابی وضعیت آموزش بین هنرجویان آموزشگاه‌های آزاد هنری و هنرستان هنرهای زیبا وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یه جورای خالی است. یعنی اینی که ما چه فرصتی رو در اختیار داریم و باید به چه شکل چطوری بتونیم این بچه‌ها را در عرصه رقابت محک بزنیم، یه جوری استعدادیابی کنیم و ببینیم کجای کار هستیم. در واقع برای این دوستان ما رو به این فکر واداشت که یک برنامه و یک رقابتی رو برنامه ریزی کنن. در طول این مسیر در سال گذشته، نیمه دوم سال گذشته، به این نتیجه رسیدیم که المپیاد، اولین دوره المپیاد آموزش هنر رو در آموزشگاه های آزاد هنری سراسر کشور و هنرستان هنرهای زیبا برنامه ریزی کنیم. خب طبیعتاً در رشته های مختلفی که الان نمیدونم وقت برنامه بیشتر به نمایش اختصاص داره یا به سایر رشته ها، اجازه بدید که من
طبیعتاً به نمایش بیشتر اختصاص داره. بله، اما صادقانش اینه که در حد گذرا کنجکاو هم هستیم که بدانیم چه اتفاقاتی در حوزه مختلف
در بخش آموزشگاه های آزاد، رشته های نمایش، موسیقی ایرانی، موسیقی جهانی، گرافیک، نقاشی، طراحی و خوشنویسی رو ما برنامه‌ریزی کردیم براشون. در بخش هنرستان ها رشته های پویانمایی، سینما، تئاتر، موسیقی ایرانی و موسیقی جهانی، نقاشی، طراحی و گرافیک. خب طبیعتاً چون ستادهای استانی لازم بود و این رویداد در سه سطح قبل از اینی که به مرحله ملی برسه باید در آموزشگاه و هنرستان ها، مرحله بعدش در استانی شکل می گرفت، ما هیئت های اجرایی استان هامون رو با مسئولیت مدیر کل محترم هر استان و دبیری معاون هنری سینمایی استانها از سال قبل تشکیل داده بودیم. طبیعتاً فراخوان را هم ارسال کردیم. با توجه به اینکه خب سال اول بود، لازم بود که دبیرخانه فعالی داشته باشیم. دبیرخانه مرکزی را هم از همون سال گذشته تشکیل دادیم و با استانها شروع کردیم به مذاکره کردن، ارتباط گرفتن. طبیعتاً نظرات خیلی از دوستان را ما سعی کردیم بگیریم، هرچند قبول داریم که اولین مرحله چقدر اشکالات ممکنه داشته باشه و من همینجا خواهش میکنم از بزرگواران کموکاستی ها رو ببخشن. طبیعتاً اولین دوره حتما کموکاست داره، ولی با توجه به این استقبالی که شد جناب استاد آقاخانی عزیز، ما خودمون یه جورایی غافلگیر شدیم. یعنی اینی که این همه مشتاق در بخش آموزشگاه ها و هنرستان ها در رشته های مختلف هنری، چیزی نزدیک به اگه اشتباه نکنم 2000 تیم ثبت نام کردن، یعنی در مرحله آموزشگاهی و استانی رقابت کردن. 700 تیم به مرحله کشوری راه پیدا کردن از این تعداد.
بله.
و خب بعد از اینی که گروه های داوری تخصصی تشکیل شد و کارهای داوریش رو انجام دادن، 140 تیم در نهایت به مرحله نهایی راه پیدا کردن
در رشته های مختلف.
بله، در رشته های مختلف. و در بخش نمایش که حالا توضیح من باید بدم در این قسمت، ما در خدمت جناب آقای اردشیر صالح‌پور عزیز، استاد عزیز بودیم.
بله.
از بچه های مجموعه که همکاری دو طرفه داشتن، جناب آقای مهرداد کورشنیا رو در خدمتشون بودیم.
بله.
خب من هم که کوچیک و به قول معروف عضو کوچیکی از این مجموعه بودم، فقط افتخار اینو داشتم که یه وقتی میتونستم کمک این بچه های تئاتر باشم، هم به عنوان دبیر اجرایی و یکی از اعضایی که کمک حالشون بودم، در واقع در خدمت این دو تا بزرگوار بودم. سعی کردیم که کارها رو در دو مرحله بازبینی کنیم. نهایتاً از مجموع 22 تیمی که از هنرستان‌ها و 26 تیمی که از آموزشگاه‌های آزاد هنری به مرحله کشوری راه پیدا کردن، 12 گروه انتخاب شدن و در مرحله نهایی هم انشاءالله ما در 29 شهریور ماه تا یک مراسمی از گروه های برگزیده هنرستان ها، سه گروه هم از برگزیده هنرهای آموزشگاهی در کنار سایر رشته ها انشالله تجلیل خواهیم کرد.
جناب شریفی عزیز، در حوزه هنرهای نمایشی این آثار برای رقابت نهایی مثل جشنواره هایی که عرف ذهنی ما هاست، آثارش رو در پیشگاه تماشاگران اجرا نمی کنن که تماشاگران خودشون هم به یک قضاوت و در واقع نظری برسن در حوزه
در واقع هم. برای امسال استاد آقا هانی امکانش واقعا نبود، چون هم تعداد مخاطبمون و هم تعداد رشته هامون خیلی زیاد بود.
پس شدنی هست، فقط امسال
شدنی هست، ولی برای سالهای آینده به امید خدا و با همکاری که خیلی از دوستانمون در میانه رام به ما پیوستن و قول همکاری انشالله دادن برای سالهای آینده، قطعاً ما این رو میتونیم در بخشهای مختلف و اختصاصی تر اجرا کنیم، که این خاصه حضرت علی که خاصه به حقی هم است و باید اجرا
بیشتر
رو...
عرف البته عادت
بله،
زهنی
عرف هم است. خب چون ما سالها در کنار این جشنواره ها بودیم و دیدیم، طبیعتاً انتظارم از دفتر آموزش به این تیم میرفت که این اتفاق بیفته، اما با توجه عرض کردم با توجه به تعدد رشته‌ای که داشتیم امکانش در این مرحله نبود. انشالله که خدا توفیق بده با کمک حضرت عالی دوستان خوبمون در این زمینه بتونیم سال دیگه حتما این رقابت رو بیشتر شکل داشته باشیم.
با توجه به این که این متعلق است به در واقع اداره کل برنامه‌ریزی و آموزش های وزارتخونه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خب توسعه یافته ترین امکانات سخت افزاری رو در سرتاسر کشور داره برای تحقق چنین امری، دوست دارم بدونم مانع اصلی چی میتونسته باشه که این اتفاق نیفتاده
در سالهای قبل منظورتون
استاد؟ نه الان مثلا چرا اجراها به صورت زنده در قالب یک شبه جشنواره جایی تجمع پیدا نکردن و اتفاق نیفتاده که همه شاهد این اتفاق فرخنده باشن؟
خب در واقع در مشکل همه جشنواره ها و رویدادهای هنری استاد آهانی بحث اعتبار است، یعنی در واقع اتفاقی که همیشه متاسفانه خود حضرت عالی هم استحضار دارید، شنوندگان عزیزم استحضار دارن که همیشه دست به گریبان هست، موضوع اعتبار هست و اینی که این رویداد فقط نمیتونست به رشته نمایش به تنهایی بپردازه.
بله،
طبیعتاً اگر قرار باشه این اتفاق برای سالهای آینده که جز برنامه‌های آتی هم هست به این شکلی که حضرت علی فرمودید رخ بده، طبیعتاً باید تعداد رشته ها رو یک جوری تخصصی تر ما برنامه ریزی کنیم، یا لااقل اینه که بگیم آقا در بخش هنرستان ها در یک وقت یا در بخش آموزشگاه ها در یک وقت دیگه، که به زمان هم به ما اجازه بده. ما همین الان که استاد آخانی برنامه هایی رو برای این دوستان در نظر گرفتیم، جدایی از اختامیه، خب به ورکشاپ های تخصصی هم برای هر کدوم از رشته هایی که من خدمتتون عرض کردم از 27م، 28م و 29م که لقایت اختتامیه برگزار میشه، ورکشاپ های تخصصی برای این عزیزان هم در نظر گرفته شده.
در تهران؟
بله در تهران انشالله ما از 27م میزبان این دوستان هستیم تا 30م که صبح 30م دیگه انشالله به استانها و شهرهای خودشون برمیگردن عزیزان. طبیعتا برنامه ریزی برای این تعدد رشته و اینی که امکان بیشتر موندنشون و اجرای این برنامه ها برای ما یک مقدار سخت و مشکل بود، ولی خودمون هم حقیقتش خیلی نگران بودیم که کاش این اتفاق رو میتونستیم با امکانات بیشتر و با اعتبار بیشتری انجام بدیم، که خب متاسفانه این مشکلات همیشه دست به گریبان همه این رویدادهای فرهنگی هنری به نوعی هست، خودتون میدونید.
با تجربه این که این مشکلات دیرینه دارن و معمولا هم گریبانگیر به قول شما رویدادهای شبیه هستند، از کجا می شود مطمئن بود که تلاش های شما عزیزان به ثمر بنشینه و سالهای آتی این فرایند رو در نحوه برگزاری داشته باشیم؟
در مسیر راه جناب آقاخانی، خیلی از دوستان عزیزی که حالا هم از دستگاه های مختلف، هم کسانی که به شکل های مختلفی تو بحث کمک حال ما، حالا اگر از اسپانسر استفاده نخواهم کنم، کسی که بخواد حالا کمک بکنه به این برنامه، وقتی اطلاع پیدا میکردن که همچون رویدادی داره برگزار میشه، خب طبیعتاً خیلی استقبال میکردن. من واقعا امیدوارم که این دوستان در مرحله عمل هم به کمک ما بیان، که ما سال دیگه با امید بیشتر و با توان بیشتر و با رغبت بیشتری بتونیم این رویداد رو به شکلی که مد نظر حضرت عالی و دوستان هست و به شکلی که واقعا تاثیرگذاری بیشتری هم داشته باشه.
صادقانه اینه که بسیاری از این شرکت ها، کارخانه ها، نهاد ها، چه خصوصی چه دولتی، اگر دغدغه واقعی ایران فردا رو داشته باشن، قطعا فرزندانشون براشون اهمیت داره. خیلی 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 دور از ذهن میبینم که کسی به واقع در واقع این شهد گوارای پدر بودن رو چشیده باشه و متوجه نباشه که تمام فرزندان ایران زمین همونهایی هستن که قراره آسمان فردای ایران رو صاف و شفاف نگهبانی بکنند و انشالله بر دید جهانیان بنشونن. لذا بعید میدونم این تمایل وجود نداشته باشه، یا لااقل از جاهای متعددی که میشود کمک گرفت، حداقل اون کمینه‌ای که ما نیاز داریم تأمین نشه. بنابراین فقط چکمه های پولادینی میخواد که کسی از جانب شما در اداره کل برنامه‌ریزی و آموزش های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پاش کنه و برای سال آینده و دومین المپیاد انشالله جهت تام و تمامی داشته باشه که بتونه این نگاه رو انشالله جذب شدن و تحقق بالندگی جوانان علاقمند ما به حوزه فرهنگ و هنر قرار بده، و انشالله که این اتفاق هم میفته. خیلی 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 بعید میدونم که نشه. بنابراین میماند این که از 30 شهریور امسال تا سال آینده چه جهدی برای این دوندگی وجود داشته باشه که من
انشالله
فکر کنم
انشالله که خدا کمک کنه بزرگوارانی مثل حضرت عالی که ما همیشه درس گرفتیم ازتون به ما کمک کنید و همیشه شما مشوق ما بودید از در تکمیل فرمایشات حضرت عالی. از اهداف این رویداد یکی ارائه شناخت به خانواده‌ها در زمینه فرصت‌های رشد فرزندان بوده و چه بهتر از این، عین اونی که شما فرمودید که رشته‌های هنری بتونن این مهارت‌های فردی رو ارتقا بدن. ما یکی از اهدافمون کار گروهی و جمعی بود در این رویداد. معمولاً حالا نمایش کار جمعیه کلاً، ولی سایر رشته‌های مثل رشته‌های تجسمی کارهای فردی بودن. ما تو بازدیدایی که از استانها داشتیم جناب آقای آقاخانی، این درخواست استانها هم بود. آقا چرا یه رویدادی برای هنرستانها و آموزشگاه‌ها به صورت ملی در نظر نمیگیرید؟ من قبلش عرض کردم خدمت شما که قطعا نواقص زیادی داریم، ولی امیدوار هستیم، نمیتونستیم دست روی دست بگذاریم. طبیعتا من هم مثل شما امیدوار هستم که این روحیه همبستگی، این روحیه نشاط و امیدی که همه جا صحبت هست، با ویژگی هنرمندان و هنرجویانی که سراسر کشور هستند. استاد آقاخانی، من اگر در حد یک دقیقه دیگه فرصت داشته باشم بخاطر
دارید آقا ما برنامه‌مون رو امروز اختصاص دادیم به شما، مطمئن باشید.
ممنونم استاد آقا، می‌خواستم یه مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. کارها رو که می‌دیدم، البته خب طبیعتاً اگر شما فرصت داشته باشید، من آقای صالح پور، سایر دوستانی که میتونن و در جریان بودن، بگم با برنامه شما شب‌های آتی اگه بشه تماس داشته باشن، میتونن خیلی بهتر از من توضیح بدن. استاد آخانی دقیقا فرمایش شما کاملا درسته. یک موردی رو که خودم در طول بازبینی کارا، چون من خودم علاوه بر این که خودم یه جورایی نمایشی هستم و دبیر اجرایی این رویداد بودم، خب طبیعتا به سمت هنرهای نمایشی گرایشم خب به خواناخواه بیشتر بود، البته که باعث افتخار من است.
زنده باش.
جالب بود استقبال چشمگیری که از کل رویداد شد، مخصوصا بچه های خوب تئاتر. واقعیت امر این بود که استاد آقاخانی، فکر نمی کردم که آموزشگاه‌های آزاد و هنرهای زیبا تو دورافتاده ترین استانها اینقدر کارهای خوب تولید کنن. باورم نمی شد که استقبال رشد بازیگری در میان بانوان اینقدر تو سالهای اخیر پیشرفت کرده. البته در جشنواره‌های دیگه هم که حالا من به عنوان ناظر یا داور یا هر قسمتی توفیق داشتم در خدمت بودم، این اتفاق رو ما میدیدیم که مثلا خب بانوان خیلی استقبال کرده. متاسفانه استاد آقاخانی همچنان ضعف متون را در این رویداد هم مثل اکثر رویدادها ضعف متون رو داشتیم. کارگردان ها در بخش هنرستان ها رو به رشد بودن، یعنی اتفاقاتی رو میدیدیم، میزان هایی رو میدیدیم که خیلی مایه امیدواری بود. خب اینا به اذعان خود دوستان هیئت محترم داوران خیلی هاش برای خودمون هم جذاب بود که چقدر استعدادهای خوبی تو بخش بازیگری هست و چقدر فرصتهایی که به این فرزندان این سرزمین هنرمندان واقعی داده نشد. و این فرصت من فکر میکنم مثل المپیاد یا این رویدادهای از این دست هستن که میتونن این استعدادها را نشون بدن، شکوفا کنن و علاقمندان و خانواده ها را، مخصوصاً پدر مادرها رو که هنرمندانشون رو میفرستن به این سمت، بدونن که آینده‌ای درخشان انشالله در صورتی که تداوم داشته باشه و انشالله قولایی که ما میدیم به مرحله عملیاتی برسه و دوستانی هم که قول میدن با ما کمک کنن که بتونیم به بهترین شکل انشالله این رویداد رو در سالهای آتی داشته باشیم.
انشالله. البته باشه. من توی پایان بخش اول گفتگون با شما بله. این نکته رو با قاطعیت عرض میکنم، خطاب به تمام دولت مردان و کسانی که دست اجراییات رو بر آتش دارند، که اگر گشایشی در آینده این سرزمین باشه، قطع به یقین در حوزه فرهنگ و هنر باید شکل بگیره و از اونجا به حوزه های دیگر تسری پیدا بکنه. این یک گفتاری است که طبیعتاً از طرف خیلی از دولت مردان ممکنه بیشتر یک تعارف فرهنگی در نظر گرفته بشه، اما این تجربه جهانی رو اگر ما چشم بهش ببندیم یا گوشامون رو در برابر اثبات دیرپای اون کامل مسدود بکنیم، هم باز به اندازه کافی به چشم خواهد نشست و به گوش خواهد نشست. این تجربه جهانی است. همه حوزه ها، سیاست ورزی، اقتصاد، حتی علوم نظری متعدد، قطع به یقین از اینجاها بدون اینکه متوجه باشند تغذیه میشن. یعنی حوزه فرهنگ و هنر به راحتی میتونه اقتصاد ما رو به نحو شایسته‌ای حداقل تصحیح کنه. این بحث اغراق‌آمیزی نیست. همین که فرهنگ اقتصادی در جامعه از طریق هنرهای نمایشی، از طریق فرهنگ، هنر، ادبیات تسری پیدا بکنه، مطمئن باشید بسیاری از این تخلفات اقتصادی که اقتصاد ما رو شکننده تر میکنه و متزلزل تر میکنه، ممکنه لااقل تا درصدهای قابل اعتنایی رخت ببنده و ما آرام آرام در یک حوزه فرهنگی در مواجهه با ضعف‌های اقتصادی خودمون عملکرد شایسته‌ای داشته باشیم. بهتره به کشورهای توسعه یافته‌ای نگاه بکنیم، مثل ژاپن، که فجایع و حوادث طبیعی جزو قاعده‌های زیستی جغرافیاشونه. زلزله در ژاپن یک امر مطلقاً پیش‌بینی شده است. فرهنگ مردمانش چجوری تأمین شده در برخورد با زلزله؟ همون رو قیاس کنید با بسیاری از کشورهایی که یا در حال توسعه هستن یا توسعه نیافتن. این از کجا شکل گرفته؟ از یک برنامه دیربازده.